به تبریز برای بچه های امنیت پرواز فرودگاه تبریز که ما باهاشون صحبت کردیم دیروز، قول داده بودم که من خدا قوت بگم بهشون از طریق آنتن. من همینجا قول خودم رو اجرایی کردم به نیت تک تکتونم یه دور تسبیح صلوات الله اکبر عذرخواهی میکنم ذکر شریف الله اکبر، خلاصه اسم شما اینجا ثبت شده دوستان و هر کدوم از شما بزرگواران شنیدید، بقیه همکارانم خبر بدید که من براتون برای یک دور تسبیح ذکر شریف الله اکبر در نظر گرفتم. انشالله به نیت اقتدار سرزمینمون و به نیت شکوه و عظمت ایران سربلند. اما بریم به یکی از استانهای دوست داشتنی کشورمون، استانهای غربی کشور، یکی از استانهایی که من خیلی اونو دوست دارم، استانی که دروازه کربلاست، دروازه سفر به سرزمین عراق هست و به عتبات عالیات. بریم به استان ایلام و صحبت بکنیم با جناب دکتر حسن بهرامنیا، استاندار محترم استان ایلام. خدمت شما سلام و صبح خیر عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای سج و همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو تبیین در خدمتتون هستم جناب.
خواهش میکنم سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که خب استان ایلام یکی از استانهای کمتر برخوردار، کم برخوردار در ادوار مختلف بوده، یکی از استانهای محروم میتونیم حتی بگیم طی سالهای قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و بعد از اون به ویژه طی سالهای اخیر اصلا رنگ و روی استان عوض شد، رنگ و حال استان عوض شد و استان آرام آرام داره پیشرفت‌های خودش رو سعی میکنه که به حد دیگر استانهای کشور برسونه و جایگاه ویژه‌ای رو در کشور به خودش اختصاص داده. در خصوص این پیشرفت‌ها برای ما بفرمایید، در خصوص این حرکتی که اتفاق افتاده و شما هم تبیینگر این حرکت باشید.
بله، حسادی تشکر میکنم که به درستی اشاره فرمودید. واقعا عزیزانی که قبل از سال 1400 به استان ایلام تشریف آوردن، حالا به هر منظوری یا به منظور مسئله گردشگری مذهبی بوده، غیر مذهبی بوده یا زوار حضرت ابا عبدالله الحسین، قطعا قضاوت خواهند کرد که یک تحول جدی و یک اختلاف قابل توجهی در همه زمینه‌های مربوط به توسعه استان به وجود اومده. من خدمت جناب عالی عرض کنم در امسال ما در ایام به اساس سفر، یعنی از ابتدای سفر تا پایان سفر، بیش از 3,330,000 متردد رو از مرز مهران دروازه ورود به عتبات عالیات داشتیم. از هر زائری که سوال می شد واقعا همه به اتفاق این عنوان می کردن که در استان یک تحولی به وجود اومده و کوچکترین نارضایتی از باب تشرفشون به عتبات و برگشتشون شنیده نشد. من این میخوام خدمت جناب عالی عرض کنم در طول این 3 سال در حوزه 40 به ویژه در حوزه راه‌های منتهی به شهر مهران 12,430 میلیارد تومان هزینه شد که 9,000 میلیاردش فقط صرف زیرساخت‌های راه‌های منتهی به شهر مهران شد، ما بقیش صرف کارهای دیگر مثل سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها و یک سری امکانات و مبلمان و فلان و اینها که دیگه از اونها غمزه این میکنم. ببینی فقط ظرف 3 سال خیلی 12,430 میلیارد فقط صرف کارهای زیرساختی شد. حالا جهت استعداد جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم، ما در هفته دولت که پشت سر گذاشتیم 200 این رقم در دل این رقمی که اعلام کردم نیست، این جدای از اونهاست، اون فقط در حوزه راه ها و زیرساخت ها بود.
بله.
در هفته دولت ما 240 پروژه افتتاح شد با اعتبار 19,731 میلیارد که 55 پروژه کلنگزنی شد با اعتبار 5949 میلیارد ریال، در مجموع 294 طرح و پروژه عمرانی با اعتبار 2525680 میلیارد ریال. این فقط در حوزه برصورت کارهای زیرساختی افتتاح و کلنگزنی پروژه ها بود. ما قبل از به اصطلاح هفته دولت هم یک سری پروژه ها داشتیم که افتتاح شد، مثلا دو هفته قبلش، که سرجم افتتاحیه ها و کلنگزنی ها در هفته دولت و یکی دو هفته ما قبل اون 2521 میلیارد تومان ما هزینه های این پروژه هامون بود که من به بخشی از اونها اشاره میکنم. در هفته قبل از به اصطلاح هفته دولت ما پروژه های مثل استخر داشتیم، دو استخر داشتیم که در شهر ایلام، که در شهر مهران با اعتبار 53 میلیارد، 32 میلیارد، دبیرستان 12 کلاسه ساز رو داشتیم که 12 کلاسه رو داشتیم که سازگار با محیط زیست بود در شهرستان به اصطلاح ایوان با اعتبار 35 میلیارد تومان. تفسیرخانه شهر ایوان رو داشتیم با اعتبار 174 میلیارد تومان. یک درمونگاهی در شهر مهران افتتاح شد اعتبار 75 میلیارد تومان. سالون بین المللی فرودگاه ایلام رو داشتیم با اعتبار 179 میلیارد تومان. عرض می شود به حضور هر سالی ما یک وعده به مردم عزیز دو شهرستان درشهر و آبدانان داریم و واقعا صادق الوعد هم بودیم. گفتیم که انشالله در ایام اربعین بزرگترین تونل در مقیاس ملی از نظر طول در شهر بین شهر مهران و دهلوران است، به طول 7200 متر این تونل و با طول کل راه‌های ورودی 17 کیلومتر از دو طرف شهر مهر، شهر درشهر و آبدانان، که این تونل یک چیزی حدود 2138 میلیارد تومان در دولت 13 برش هزینه شد. این تونل در سال 89 کلنگزنی شده بود، 1389، و تا سال 1400 262 میلیارد تومان برش هزینه شد.
بله.
که عرض می شود به حضور شما انشالله تا تکمیل این پروژه رقم نهاییش به 3000 میلیارد تومان میرسه. که جهت استعزار هستادی ما و شنوندگان عزیز، این تونل رو در اربعین زیر بار ترافیک کردیم و خودش موجی از شادی در بین مردم دو شهرستان ایجاد کرد، چون مطالبه سال 89 بود و الحمدلله زائرینی که از استانهای جنوبی تشریف می آوردن از این مسیر آمدن به مهران. انشالله قرار روشناییش رو تکمیل بکنیم، حدود 2600 متر از روشناییش تکمیل شده و فعلا مسدودش کردیم، قول به مردم دادیم انشالله تأمین اعتبار که یه چیزی حدود 500-600 تا دیگه لازم داره، اونم قرار انشالله از طریق ماده 56 بین بانک ها استفاده کنیم و به امید خدا اینه تا یک ماه و نیم دیگه زیر کامل ترافیک ببریم. اینم یه کار بزرگی بود. موضوع بعدی پروژه هایی که آماده افتتاح هستن، حالا شاید تا یک ماه دیگه حد اکثر، یک بیمارستان 64 تخت خوابه شهرستان ملک شاهی رو داریم که این هم یکی از مطالبات جدی مردم بوده از دیرباز. آبرسانی و تصفیه خانه باز شهرستان ملک شاهی رو داریم که این هم انشالله با خاص خدا شاید یک ماه یک ماه و نیم دیگه به بهره برداری برسه. کارهای اقتصادی، یک کارخانه کاغذ سنگی رو داریم در شهرستان چرداول که اینم آماده افتتاح است، یعنی خوراک این کارخانه کوها و معدنهای اطراف شهرستان چرداول هستش که از قطع درخت خودداری میشه جهت مواد اولیه‌اش. باز در حوزه تولید ما یک شرکتی داریم به نام شرکت فولاد زاگرس ایوان که در واقع این تولید شمش میکنه. ما الان یک کارخانه نوردی در شهرستان ایوان داریم که تولید میلگردهای از نمره 12 تا 20 رو داره، ولی مواد اولیه‌اش رو باید برن از اصفهان بیارن. بله. ما به خاطر اینکه مواد اولیه در استان و در همون محل تولید بشود، این کارخانه هم فولاد زاکروس رو تمام کردیم، اینم آماده افتتاح. یکی دیگه از پروژه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزه تولید محصولات کشاورزی که باز هم جز مطالبات مردم بود، سامانه گرمسیری بودش در استان ایلام که 18 هزار هکتار از زمین‌های لن یزرع دو شهرستان مثل مهران و ایلام و همچنین حوزه جنوب دهلونان رو مشروب میکنه که تا کنون 13500 میلیارد تومان برای این سامانه گرمسیری که آبش از سیروان کردستان به صورت استقلی میاد، قصر شیرین از قصر شیرین به صورت استقلی میاد به سمت استان کرمانشاه و به سمت استان ایلام، انشاءالله به امید خدا من فکر کنم تا اواخر امسال فاز اولش الان 5300 هکتارش تمام شده، الان مشروب میشه زمین ها. ما بقیه 18000 هکتار هم انشاءالله حد اکثر حسب وعده ای که قرارگاه خاتم الانبیا داده، انشاءالله حد اکثر تا پایان سال زیر بار میره و زمین ها مشروب میشن. عرض میشود در دولت 13 7000 میلیارد تومان از این هزینه 13500 که اعلام کردم تأمین منابع و پرداخت شد. عرض میشود به حضور جناب عالی از این دست پروژه ها الحمدلله در استان ایلام بسیار زیاده. شما ملاحظه بفرمایید عزیزانی که قبل از 1400 به استان جهت تشرف به عتبات تشریف آوردن با مقایسه میکنن سال گذشته و امسال رو، یک مسیری که در ایام 40 15 ساعت بعضی اوقات مردم باید طی میکردن و موجب آزار
خدا نکنه توی ترافیک گیر میافتادیم.
بعد
اگر توی ترافیک گیر میافتادیم که دیگه هیچی.
امسال و سال گذشته این ترافیک حد اکثر به 1 ساعت و 10 دقیقه رسید. خب چی بود؟ زیرساخت‌ها ایجاد شد، دو تونل بزرگ ساخته شد رفت زیر بار ترافیک. من از ظرفیت 7 استان استفاده کردم با استفاده از ماشین‌آلات راهسازیشون و آوردیم، یک اقدام جهادی صورت گرفت و تبدیل به 4 خطی شد. جهت استعاره هستالی و شنوندگان عزیز، ما یک پل هوایی رو در کنجانچم با طول دهنه 45 متر ما ظرف 45 روز نصب کردیم که باید در گینس ثبت بشه. این خب این اقدامات صورت گرفت و الحمدلله امروز هم مردم عزیز استان ایلام از این زیرساخت به نحو مطلوب و رضایت کامل دارن استفاده میکنن، هم زائرینی که به قصد تشرف به استان ایلام میان. خب ببینید واقعا چه کارهایی شد، در واقع همون چیزی که مد نظر دولت 13 بود و همچنین دولت 14 هم در همین راستا برنامه ریزی کرد، ما سفری ارزان، ایمن، عزتمند و با سلامت شد رقم زدیم بر زائرین. امسال در مقام مقایسه با سال گذشته از نظر میزان تصادفاتی که منجر به فوت میشد، ما 57% کاهش تصادفات داشتیم در مقایسه با سال گذشته. خب این گویای چیه؟ گویای اینه که زیرساخت‌ها فراهم شده، استاندارد شده و مردم به راحتی عبور و مرور میکنن و اینها از برکات نظام جمهوری اسلامی است، از برکات و عنایات دولت‌ها، به ویژه دولت 13 به این قضیه بود و همچنین دولت 14 هم الحق و الانصاف جلساتی که ما داشتیم تأکید داشتن بر این که امسال 40 مثل سال گذشته و شاید بهتر از سال گذشته برگزار بشه. خدا رو شکر الحمدلله ما برامون جان مردم خیلی مهم بود. خدای نکه کسی آسیبی نبینه، خدای نکه کسی خانواده داغدار نشه. خب الحمدلله امسال در مقایسه با سال گذشته 57% کاهش تلفات مرگ و میر جاده‌ای رو در ایام اربعین داشتیم. حالا دیگه در طول سال جای خود، چون ما روزانه در طول سال به طور متوسط 12,000 زائر رو از مرز کشور عزیزمون یعنی پایانه شهید سلیمانی دروازه ورود به عتبات عالیات از مهران برشاد بدرقه میکنیم و بعد استقبال میکنیم روزانه 12,000. خب شما میبینید که زیر ساخت راه چقدر برای سلامت، امنیت و
اصلا اقتصاد کشور
زمان
مهمه.
مهمه.
بله بسیار عالی.
اتفاقات الحمدلله
خدا رو شکر، خدا قوت میگیم خدمت شما، دست مریضات میگیم و من واقعا ممنونم از شما. آن کسانی که آمدن در این مسیر دیدن این پیشرفت ها رو، من خودم شاهد هستم و شهادت میدم و دیگر عزیزانی که اومدن به استان ایلام مطمئنن این رو شهادت میدن. خدا قوت میگیم واقعا محضر شما و براتون رضای توفیق داریم. انشالله که این مسیر حرکت همچنان ادامه پیدا بکنه و انشالله ما شاهد باشیم که دیگه اصلا از ذهنها فراموش بشه کم برخوردار بودن واژه کم برخوردار بودن استان ایلام و این که اصلا کسی باورش نشه روزی بگه استان ایلام جزو استان‌های محروم کشور بوده با توجه به پتانسیل‌های بسیار ویژه‌ای که این استان داره در حوزه‌های مختلف. من سپاسگزارم از شما.
پیام آخرم خدمت جناب‌عالی بگم، جناب عیسد خوشبختانه ما با انتقال پرونده مالیاتی که قبلا از ابتدای انقلاب تا دو سال پیش این پرونده مالیاتی که درآمد سرشاری داشت از آن استان ایلام نمیشد، با پیگیری هایی که شد از طریق شخص رئیس جمهور شهیدمون از آیت الله رئیسی شخصا ورود پیدا کردیم و پرونده مالیاتی رو آوردیم استان و سالانه حدود ما 500-600 تا درآمد میلیارد درآمد ناشی از این پرونده است.
بسیار
توضیح میکنیم بین شهرداری ها دهیاری ها. الان شما اگر ورودی کرده باشید به بعضی از شهرها دهیاری ها بخشداری ها میبینید یه تحولی
بله،
در مبلمان شهری در فضای شهر
اصلا من اصلا متفاوت وقتی آدم میاد امسال که هر کس اومد به استان ایلام تفاوت رو محسوس دید. بسیار عالی، خدا قوت بدم خدمت شما، سلامت باشید، ان شاء الله که موفق باشید، سلامت باشید، خدا توفیق روز افضل بهت بده. سلامت باشید،
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما،
خدا حفظ شما.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
خب بریم سراغ پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. من تشکر بکنم از خواهر بزرگوارمون سرکار خانم مریم قیصری، خواهر بزرگوار شهید احمد قیصری که از شنونده های همیشگی ما هستند و در برنامه امروز هم ایشون حضور پیدا کردن و 313 ذکر شریف الله اکبر رو تقبل کردن. پیامک بسیار زیبایی رو همیشه برای ما ارسال میکنن. مطلع پیامکشون بعد از نام خدا صلوات بر محمد و آل محمد هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بعدش هم اعلام میکنن که از مشهد مقدس هستند. من اجازه بدید پیامکی امروزشون رو بخونم برای شما. ایشون گفتن سلام خدا وبت انشالله با کمک و یاری امام رضا علیه السلام ارواح العالمین فدا حکومت ولایت فقیه وصل خواهد شد به حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. امام زمانی که امام زمان مهربانی که وارث قدیر است و همه جهان چشم انتظار حکومت او خواهند بود. و بعدش هم ایشون اعلام کردن گفتن که 313 ذکر شریف الله اکبر رو نذر میکنن به خاطر اقتدار ایران، به نیت اقتدار ایران و انشالله این که نظام مقدس جمهوری اسلامی متصل بشه به نظام جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. باز پیامک داریم اما اجازه بدید بعد از صحبتم با هادی البرزی عزیز که الان پشت خط ارتباطی ماست، من خدمتش سلام و صبح خیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو تبریز در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای البرزی عزیز. در ادامه صحبت هامون در حالا روزهای قبل میخوام با حضرت علی صحبت بکنم و بپرسم به نظر شما همون سوالی که ما پرسیدیم و این سوال مخفول موند، این مخفول موند یعنی که فرصت نکردیم بشه نامه بریم بهش برسیم. بخش دوم سوال پریروز من بود که رسانه‌ها چطور میتونن این تبیین رو داشته باشن، این نکته‌ای که حضرت آقا میفرمایند که در بخش نرم افزاری سلاح تبیین بایستی نوآوری بشه و سخن نو گفته بشه و شیوه نو در بیان ذکر بشه، این چیه به نظر شما؟ چه روی کرده میتونه باشه؟ چه تفاوتی میتونه داشته باشه با این فضایی که ما الان داریم؟
ببینید همونطور که عزیز آقا فرمودن هر کشوری دارای دو تا قدرت، یکی قدرت نرمش و قدرت سخت اون کشور. رسانه ها در حوزه قدرت نرم میتوانن وارد بشن و در واقع ظرفیت ها ارزش های اون کشورها رو در واقع بتوانن به مخاطبان خودشون منتقل کنن. بنابراین این بحث که نوآوری در حوزه رسانه نیاز است تا قدرت نرم ما رو تبیین کنه، قطعا یه نکته ای که رسانه ها تو این حوزه میتونن در واقع پیش قراول و پیشران باشن و بتوانن این کار رو انجام بدن. ما در واقع در بیان ظرفیت ها و پیشرفت هایی که داشتیم شاید فقط در حوزه اطلاع رسانی و خبر دادن یک موضوع در واقع از اون استفاده کردیم و گذشتیم، یعنی به فکر این نبودیم که موضوع باید تبیین بشود و در اذهان عمومی جا بیفتد و همگان اقناع بشوند راجع به اون ظرفیت و پیشرفتی که حاصل شده. اگر ما در واقع فقط به حوزه اطلاع رسانی و خبر رسانی فکر کنیم و به دنبال این نباشیم که اون موضوع رو جوری جا بیاندازیم در اذهان که خود مخاطبین رسانه باشند، ما شاید زیاد موفق نبودیم. به علتی هم که در واقع ما میبینیم که این ناهماهنگی شناختی بعضی موقعی زیاد میشه و یا برخی از مخاطبان ما، مردم ما، جوانان ما از برخی از این پیشرفت ها اطلاع چندانی ندارن و یا فقط خبرش رو شنیدن و این که ما چقدر تونستیم در اون حوزه وارد بشیم اطلاع دادن به خاطر اینه که بیشتر در واقع ما در حوزه سطح کار کردیم، یعنی اومدیم فقط از یک پروژه خبری دادیم و اینکه این پروژه چجوری طول کشیده، از کجا اومده و به کجا رسیده شاید زیاد وارد نشدیم و ضمن اینکه این پروژه رو کی توش وارد شده و تونسته این موفقیت رو در واقع حاصل کنه، یعنی اون آدمهایی و انسانهایی که در اون پیشرفت در واقع نقش داشتن رو روی زیاد تمرکز نکردیم. این در واقع ناشی از این میشه که ما در واقع به صورت کلیشه‌ای بعضی جاها وارد شدیم، همون در واقع یک افتتاح پروژه رو مثلا نشون دادیم، کلاین زدن رو نشون دادیم، آخرش هم اون روبانی که بریدن. اما اینکه در واقع وارد بشیم و موضوع رو برای در واقع مخاطب خودمون باز بکنیم، مستند بسازیم، برنامه‌های نمایشی بسازیم، در اون حوزه در واقع ضعف داشتیم. یعنی ما در واقع همین بحث ستاره خلیج فارس و اقداماتی که توسط تیم ایرانی انجام شد و تونستن این پالایشگاه رو به این سطح برسونن، فقط در اون در واقع بخش اطلاع رسانی اون شاید خوب عمل کردیم. اما اینکه چینی ها یا کسانی که در واقع مشارکت داشتن قبلا، بعد بومی سازی شد، بعد در واقع یه سری غربی‌ها رها کردن و رفتن، بعد جوانان خودمون وارد شدن، اینها در واقع تبیینش حوزه‌ایه که برای مخاطب خیلی میتونه مفید باشه. اما باید به این نکته توجه کنیم که در واقع اون بحث نوآورانه در چه قالبی میشه این موضوع رو در واقع بیان کرد، چه قالبی در واقع ظرفیت این داره که بتوانه این پیشرفت رو برای مخاطبان ما بیان کنه و نشون بده که ما چه مسیری رو اومدیم. ببینید این بحثایی که در واقع حضرت آقا وقتی که از بخش نرم افزاری صحبت میکنن، میگن که ما باید بخش نرم افزاریمون بتواند پیشرفت‌های ما رو برای مخاطب به صورتی بیان کنه که مخاطب خودش احساس کنه که در اونجا حضور داره. این یک موضوعه. موضوع دیگه اینه که فقط هم من مشکل رو از رسانه‌ها نمیدونم، یعنی خود دستگاه‌های ما پیوست رسانه‌ای برای برخی از موضوعاتشون ندارن یا هنوز در واقع جا نیفتاده.
دقیقاً. یعنی حتی حضرت آقا تاکید کردن، خیلی جالبه حاجی جان، من داشتم مرور میکردم صحبت های حضرت آقا رو در چند محور و چند مورد. یک بار زمانی که با مسئول وزارت سمت دیداری داشتن و یک نمایشگاهی ایجاد شده بود در حسینی حضرت امام خمینی و حضرت آقا بازدید کردن، اونجا تاکید داشتن. یه جا در بین اعضای هیئت دولت تاکید کردن، گفتن جای دیگه من 3-4 مرحله از حضرت آقا یه جستجو کردم و این تعبیر رو دیدم. حضرت آقا اشاره مستقیم به پیوست رسانه‌ای دارن و متاسفانه مجموعه ها نمیدونن. من امیدوارم فقط حالا سال دور قبل، دور اواخر دوره قبل بود که اترسانی دولت، مجموعه اترسانی دولت اومد وارد شد و یک سری راهکار ارائه داد و دستور عملهایی برای اینکه پیوست رسانی به چه صورت باشه، ولی متاسفانه پیگیری نکرد و دستگاه سلیقه‌ای عمل کردن. الان امیدوارم که مجموعه اترسانی دولت بیاد وارد بشه، دوستان عزیزمون در مجموعه رابطه عمومی دولت یا حتی دوستانی که در مجموعه های مختلف رسانه‌ای هستند و ارتباط دارند با خود دولت، بیان این مجموعه دولت رو متقاعد بکنن که در راستای صحبت حضرت آقا باید این اتفاق بیفته، باید ما پیوست رسانه‌ای داشته باشیم. یه نکته‌ای رو من دیشب داشتم می‌دیدم توی تلویزیون، یک تصویر کوتاه نماهنگی بود درباره سختی کاری که دوستان از اون در وزارت نیرو دارن میکنن برای اوورهال کردن نیروگاه ها که سرپا بمونن در این وضعیت برق، خصوصا تا این ایامی که حالا ما شنیدیم که متاسفانه چند نفر از این عزیزانی که داشتن تلاش میکردن جان خودشون رو از دست دادن و واقعا میتونیم بگیم اینا شهید راه خدمت هم میتونن محسوب بشن. این اتفاق افتاد تو اون گرمای طاقت فرسا که وقتی از توی اون کورا یا از اون فضا می اومد بیرون بی حال می افتاد و فقط داشتن اونجا آب رو صورتش می ریختن و سعی می کردن این مقدار خالش رو بهتر بکنن، این بزرگواری که داشت تلاش می کرد اونجا رو، اینها رو اگر ما به مردم نشون بدیم، بعد آخرش هم گفت که در راه حالا بعد بحث مصرف انرژی رو مطرح کرد و بعد دقت بکنیم چه بسا کسانی که جان خودشون رو از دست میدن. اگر این اتفاق بیفته، اگر این درست اطلاع رسانی بشه، ما خیلی جاها میتونیم حرفهامون رو خیلی دقیق‌تر بزنیم. و البته حالا این موضوع رو اگر اجازه بدی، هم این موضوع و هم قالب رو بذاریم برای فردا و راجبش فردا صحبت بکنیم.
بله، فقط من جمله پایانی رو بگم که در واقع نوشتن پیوست رسانه‌ای برای یک پروژه‌ای که هنوز ما طرحش رو دادیم، یعنی همزمان با دادن طرح یک پروژه پیوست رسانه‌ای اون هم باید در دستگاه‌های دولتی طراحی بشه، یعنی هیچ پروژه و هیچ دستاوردی که میخواد اجرا بشه نباید بدون پیوست رسانه‌ای باشه، که مردم گام به گام که اون پروژه داره میره جلو، مردم هم آگاه بشن از مسائلی که داشته، اقداماتی که صورت گرفته، که در واقع یک دفعه مثلا با یک بیمارستان مواجه نشن که در واقع یه دفعه میبینن خلق شد، بلکه این رسانه پا به پای تولید کنندگان و در واقع کسانی که زحمت میکشن کار رو جلو ببره، که نهایتا در ذهن مردم هم اون ظرفیت ها و دستاوردها جا بگیره و بشینه.
بله دقیقاً اتفاق باید بیفته. حالا ان شاءالله فردا راجعش بیشتر صحبت میکنیم. این نبود پیوسته رسانه‌ای خودش تو حوزه تبیین یکی از معضلات، یکی از مشکلات ماست. اینکه ما نمیدونن مجموعه ها چطور، اتفاقات بزرگی تو کشور داره رقم میخوره. یه مرور کوچیک آدم میکنه، حالا کسانی که تو حوزه رسانه‌ای هستن خود شما میدونی وقتی که میری اینور اونور تو مجموعه مختلف، دستگاه مختلف در جنوب کشور، شمال کشور، منطقه چابهار، کاری داره اتفاق میفته اصلا.